استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز العمل کاری مذاکرات گفتگوهای قطر را به بنبست کشانیدند و دوزوی گروه داعش از بریتانیا که به کشتن 4 امریکایی متهمند اتهامات بر خودشان را در محکمه رد کردند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
مقام ها از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی در هلمند خبر دادند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند و آذربایجان و ارمنستان درباره آتش بس و مذاکرات صلح توافق کردند. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی در ولایت هلمند خبر می‌دهد. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت غیر نظامیان در انفجار امروز در ولسوالی گرشک جان باختند.
یک موتر مسافربری 404 با یک ماین کنار جاده‌ای که توسط طالبان جاسازی شده بود برخورد کرد که در نتیجه 5 تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدند و 9 تن دیگرشان زخمی شدند.
گروه طالبان تاکنون درباره این ادعای وزارت دفاع تبصره نکرده. حکومت و طالبان هر از گاهی یک دیگر را به وارد کردن تلفات به افراد ملکی متهم می کنند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان جان دادن نزدیک 1300 غیر نظامی در نیمه اول سال روان میلادی را مستندسازی کرده. دست کم 2 تن در انفجار ماین کنار جاده در مسیر شاهراه هرات قندهار کشته شدند. با گفته مقام ها این رویداد ناوقت دیشب پس از برخورد موتر مسافربری با ماین در ولسوالی زاول رخ داد. محمد رفیق شهرزای سخنگوی ساعت عامه هرات بر رادیو آزادی گفت که 11 تن دیگر زخمی شدند. تاکنون کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آقای عبدالله در هند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی نقش کشورهای منطقه از جمله پاکستان و هند را در برقراری صلح در افغانستان مهم دانست.
در این مورد شک نداریم که آنها در پیوند و افغانستان منافع مشترک دارند. صلح و ثبات در افغانستان یا موجودیت تروریسم یا نبودنش بر تمامی منطقه تأثیر دارد.
آقای عبدالله در جریان سفر 5 روزه‌اش به هند تلاش کرده تا حمایت کشور از روند صلح افغانستان را جلب کند. او پیش از این سفر برای هدف مشابه 3 روز در پاکستان بود. به گفته مقام‌های افغان هر دو کشور وعده همکاری در روند صلح افغانستان دادند. آذربایجان و ارمنستان درباره آتش بس و مذاکرات اساسی صلح توافق کردند. هدف این اقدام پایان بخشیدن به موج تازه درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خوانده شده. این را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوایل امروز اعلام کرد. این اعلام پس از 12 ساعت مذاکرات در مسکو میان لاوروف و وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت. لاوروف افزود:
به اساس تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در راستای توافقنامه ها بین ولادیمیر پوتین، علیف رئیس جمهور آذربایجان، پاشینیان سر اعظم ارمنستان، طرفین توافق کردند که سر از 12 ظهر امروز 10 اکتبر برای اهداف بشر دوستانه آتش بس کنند.
درگیری ها بین دو طرف 2 هفته پیش آغاز شد. مقام های جمهوری چک از رکورد تازه ثبت بیش از 8600 مورد ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. با ارقام دیروز شمار مبتلایان به اضافه از 109300 تن رسید. طبق آمار تا کنون 905 تن در جمهوری چک جان باختند. حکومت این کشور وضعیت اضطراری 3 روزه را بار دیگر اعلام کرده و دستور بستن حوزه های آب بازی و ورزشگاه ها را داده. رستوران ها هم باید پس از 8 شب برای مهمانان بسته باشند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از امروز کمپاین انتخاباتیش را از سر می گیرد. یک گردهمایی انتخاباتی شنبه در قصر سفید و گردهمایی دیگر او در 12 اکتبر در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. از زمانی که آزمایش ویروس کرونا در نزد آقای ترامپ در اول ماه اکتبر مثبت گزارش شد، او گردهمایی انتخاباتی برگزار نکرده. آقای ترامپ 3 روز در شفاخانه بود. کمتر از 4 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است خلاف موضع تیم مذاکراتی طالبان، تیم مذاکراتی دولت افغانستان تأکید دارد که اساس گفتگوهای صلح میان افغانان باید قرآن و سنت باشد.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیار میشینی آنها بود شانه خود میره.
دو طرف تا هنوز روی طرز العمل کاری مذاکرات به توافق نرسیدند. جزئیات در جریان این برنامه. مردم در افغانستان تنها با تهدید ناامنی ها روبرو نبوده، بلکه گرسنگی هم شمار زیاد را تهدید می کند.
خودم کار کردن نمیتونم، یه اولادم میدیک خدا براسی پیش پرشم کش نبودیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل جهان از محکمه دزد داعش میشنوید که متهم به کشتن 4 گروگان امریکایی اند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
در 18 سال اخیر از 11 ولسوالی غزنی هیچ دختری از مکتب از سنف 12 فارغ نشدند.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید می گویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری می کنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز العمل کاری مذاکرات گفتگوهای قطر را به بنبست کشانیدند. آقای دانش امروز گفت خلاف موضع تیم مذاکراتی طالبان، تیم مذاکراتی دولت افغانستان تأکید دارد که اساس گفتگوهای صلح میان افغانان باید قرآن و سنت باشد. اما گروه طالبان در واکنش به این سخنان آقای دانش گفته اساس توافقنامه صلح این گروه با امریکا قرآن و سنت است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند. حکیمی صاحب سلام به شما. اظهارات تازه مقام دوم ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به گفتگوهای جاری صلح در قطر چیست؟
پس از تودانشتن اختلاف ها بر سر برخی موارد طرز العمل کاری مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، دولت افغانستان میگه که اساس مذاکرات باید قرآن و سنت باشد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگه که در پیوند به صلح دولت همواره پیشگام بوده و این طالبان هستند که هر از گاهی بهانه جویی میکنند. آقای دانش در نشست در کابل با اشاره به این که نپذیرفتن آتش بس از سوی طالبان، تشدید جنگ و خشونت از سوی این گروه و به بنبست کشتن مذاکرات صلح میان افغانان با اصرار طالبان روی برخی موارد اختلافی طرزالعمل کاری مذاکرات، دولت افغانستان را در جایگاه بهتری قرار داده. آقای دانش گفت که با توجه به این موضوعات طالبان از لحاظ منطق در یک موضع دفاعی قرار دارند. معاون دومی ریاست جمهوری افزود که برخلاف طالبان، تیم مذاکراتی دولت افغانستان تاکید دارد که اساس مذاکرات باید قرآن و سنت باشد.
حالت طالبان امروز اصرار دارند که همه بین آمریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب حیات افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم که شعار میشه آنها بوشانه خودی میدوند.
معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان هم در برگه تویترش نوشت که امیدوار است که مذاکرات صلح در روشنی قرآن و سنت نتایج مطلوب را بر اساس خاص مردم داشته باشد. بله فرشته.
حکیمی صاحب، واکنش گروه طالبان به سخنان آقای دانش چی است؟
گروه طالبان چنین اظهاراتی از سوی مقام های دولت افغانستان به ویژه معاون دوم ریاست جمهوری ادامه یا آنچه که بهانه جویی عنوان میکنند میدانند. این رو پافشاری دارد که توافقنامه صلح این گروه با امریکا و فقه حنفی باید مبنای مذاکرات صلح با دولت باشه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاد گفت که دولت افغانستان میخواهد که این توافق با گفته بر اساس قرآن و سنت ترتیب شده به اعتبار شود. پس از چند روز توافق گفتگوهای که میان گروه های تماس هر دو طرف برگزار شده بود، برخی اعضای هیئت گفتگوکننده دولت افغانستان گفته که ممکن است امروز اعضای گروه تماس دو طرف با هم دیدار کنند، اما محمد نعیم سخنگوی هیئت طالبان گفته که هنوز مشخص نیست که چنین دیدار صورت میگیره یا نه.
تشکر. امید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات میداد. مذاکرات میان هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و نماینده های طالبان در 12 سپتامبر در قطر آغاز شد، اما با گذشت نزدیک به یک ماه دو طرف تا هنوز روی یک طرز العمل کاری به توافق نرسیدن. این گفتگوها به منظور پایان جنگ و ناامنی در افغانستان آغاز شده، اما در افغانستان مردم تنها با تهدید ناامنی ها روبرو نبوده، بلکه گرسنگی هم شمار زیاد را تهدید می کند. جزئیات تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احتمال می رود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 میلادی به بیش از 15 میلیون نفر برسد. این پیشبینی برنامه غذایی جهان است. به گفته این اداره، بیکار شدن افراد در نتیجه همگیری ویروس کرونا از دلایل عمده افزایش تعداد افراد گرسنه در افغانستان است. جعفر احمدی در این مورد گزارش می دهد.
مرض کرونا همی که گرفت، یک دخترم به نام مجدو جان میگفتم، 7 ساله دخترم رو اول کشت. غذا نداشت، مواد صحیح نداشت، شیر نداشت، کلک میگفتم بتیم نداشتیم بتیمش، میوه صحیح و میوهش گفتم بتیم ترکاری شده نداشتیم بتیمش.
گلبودین 65 ساله دخترش را 6 ماه پیش از دست داد. او در خانه یکی از دوستانش به گونه رایگان و موقت زندگی می کند، در ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان. گلبودین با همسر و 4 فرزندش حدود 3 سال پیش از روستای خستک ولایت جرمین ولایت گریخت تا از جنگ نجات یابند، اما اکنون آنان را خطر گرسنگی در بر گرفته.
هیچ چیزی ندارم، نه کچولو، نه پیاز، نه آرد، نه گندم، نه بریج، نه روغن. اولادم گشنسه، نمی به خودم کار کردن نمیتونم. این اولادم مایدک مایدک، خودم راستی پیش پرشم گشنه بودیم.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد در ماه می گفته بود در زمانی که کودکان افغانستان برای تقویت سیستم معافیت بدنشان با تغذیه مناسب روزانه نیاز دارند، این کشور گواه افزایش قیمت مواد غذایی اولیه در جریان قرنطینه است. در گزارش اخیر شورای مهاجران ناروی از افزایش چشمگیر نبود امنیت غذایی در میان کودکان در چند کشور از جمله افغانستان خبر داده شده. بر بنیاد این گزارش در نیمه اول سال روان میلادی شمار کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذی در این کشورها بیش از 13% افزایش یافته.
کلگی نمی چوشه کایمو کلگی شیر متعلقش در کچه همون گرده بی سرنوشت و بی مکتب و بی کدام اینچه قضیت از اندازه زیاد است که بخیر دست ما نم رسده مو چیزی که ما بخریم و بخریم اموره امو قسم کنیم که گزاره روز ما شو از دنده بمانیم.
نصرالله بیجا شده داخلی دیگر نگران آینده 3 دختر و 2 پسر قد و نیم قدش است. این مرد 70 ساله مثل گلبودین از وضع به گفتش اسفبار زندگی به تنگ آمده. او حدود 2.5 ماه پیش از روستای آرزوی کلان در ولایت غزنی به قریه پشتون آباد شهر غزنی بیجا شد.
غزنیگاه مجبوری دیگه اونجا جای نمونده بود بخشی ما. 24 ساعت جنگ بود. او از او سر قدی کلاشینکوف مزد یا از سر قدی اوان مزد قدی اوبوس مزد. زدی بخشی ما جای زندگی نموند. مجبور مو خانه خود کالای خود کل گیره. ایلا داده و بم یک جور کالا خود قائل خود کشیده امادم خود کشیدیم از قریه.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در 5 سال گذشته حدود 4 میلیون تن بیجا شدند. به گفته این وزارت شمار کنونی بیجا شده های داخلی حدود 2 میلیون تن است. مقام ها میگویند بیجا شده ها در ولایت های گوناگون از جمله غزنی، بدخشان، کابل، هرات، کاپیسا، پروان، بغلان و قندوز بسر میبرند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از ادامه کمک ها با بیجا شده ها سخن میزند اما تایید میکند که بسنده نیست.
امی لحظه که با شما صحبت داریم در تعداد زیاد از ولایات افغانستان کمک ها در حال انجام شدن است. صدا سروه صورت میگیره و بعدتر کمک صورت میگیره و این کمک ها شامل مواد غذایی است ولی نه چندان به او پیمانه ای که بتانه برای چند سال مشکلات هموطنان بیجا شده ما را مرفوع بسازه. از این لحاظ مشکلات فرارای بیجا شده ما وجود دارد.
برنامه غذایی جهان میگوید احتمال می رود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 به بیش از 15 میلیون نفر برسد. وحید الله امانی سخنگوی این نهاد جهانی در کابل برادیو آزادی گفت 60% این افراد را کودکان تشکیل خواهند داد.
ما در اوایل سال 2020 در حدود بیشتر از 12 میلیون نفر داشتیم که اونا عدم مسئولیت غذایی داشتن و ولی تخمین ما ایست که با شیوع ویروس کرونا و تمام قرنطینه‌ای که در شهرهای بزرگ وضع شده بودند و مردمی که اونا زندگیشان از طریق کار روزمره‌شان به پیش می‌رفت برای یک مدت چندین ماه اینا نتونستن که کاری داشته باشن، بدون شک تاثیرات خود داشتن و شاید که 3 الی 3.5 میلیون نفر دیگر هم به این تعداد که در اوایل سال ما داشتیم افزوده شده باشه. تخمین ما ایست که در ختم سال حدود 15 یا بیشتر از 15 میلیون نفر اینا مردمایی باشن که عدم مسئولیت غذایی دارن و یا مواجه باشن.
دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید برای رسیدگی به وضعیت نیازمندان به کمک جامعه جهانی نیاز است. این اداره گفته است به کمک های خود ادامه می دهد. وعده ای که شاید برای بیجا شده های به شدت نیازمند به کمک مثل گلبودین دلگرم کننده باشد و تا اندازه از ناامیدی آنها بکاهد.
گسترش ویروس کرونا در مناطقی که شما زندگی می کنید بالای افراد چی تأثیر گذاشته؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستید. رادیو آزادیان را نشر می کند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها برخواهیم گشت اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا. و
وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که درآمد ملی این کشور در دو هفته اخیر ماه سنبله نسبت به دو هفته پیش از آن نزدیک به 1 میلیارد افغانی افزایش یافته است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی امروز به رادیو آزادی گفت در این دو هفته نزدیک به 9.5 میلیارد افغانی از منابع مالی سراسر افغانستان به دست آمده است. آقای مسجدی افزود که از آغاز سال تا کنون بیش از 127 میلیارد افغانی مالیات جمع‌آوری شده است. افغانستان از لحاظ تولید مرغ و تخم به خودکفایی نزدیک شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پرورش مرغ در چند سال اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است.
در راستای گسترش تولید گوشت مرغ سالانه وزارت زراعت در ولایت‌های مختلف و در عین حال سکتور خصوصی فارم‌های کوچک، بزرگ و متوسط مرغداری را ایجاد می‌کنه و در حال حاضر بالاتر از 7000 فارمای مرغداری در سراسر افغانستان موجود است.
به گفته او برای توسعه صنعت پرورش مرغ میلیون ها افغانی سرمایه گذاری شده است. سخنگوی وزارت زراعت همچنین گفت در حال حاضر 54% نیاز گوشت و تخم مرغ در داخل کشور تولید می شود. آقای رستمی می گوید افغانستان در یک سال به 950 تن گوشت مرغ نیاز دارد که از آن جمله 54% آن از طریق تولید داخلی رفع می شود. به گفته او همه ساله 2 میلیارد تخم مرغ در کشور مصرف می شود که حدود 30% آن از تولید داخلی به دست می آید. سال گذشته مرکز پرورش مرغ از سوی وزارت زراعت و مالداری با ظرفیت پرورش 5 تا 30 هزار مرغ ساخته شده است و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دو عضو گروه داعش از بریتانیا در محکمه در ایالات متحده به روز جمعه اتهام ها بر خودشان را رد کرده و گفتند که بیگناه هستند. آنان به دست داشتن در قتل 4 گروگان آمریکایی متهم هستند. قاضی گفته که جلسه دیگر محکمه در باره این قضیه در 15 ماه جنوری برگزار خواهد شد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
الکساندر کوتی 36 ساله و شفی شیخ 32 ساله به عضویت در گروه وابسته به داعش متهم شدند. گروگانانی که در اسارتشان بودند این دو مرد را وابسته به شبکه بیتل های مربوط به داعش خواندند، چون که به قول آنان اعضایش با لهجه بریتانیایی حرف می زدند. آنان از عراق به ایالات متحده منتقل شدند تا به اتهام دست داشتن در قتل جیمز فولی و استیفن ساتلوف، دو روزنامه‌نگار و دو امدادگر آمریکایی پیتر گاسیک و کایلا مولر محاکمه شوند. کوتی و شیخ به 8 مورد متهم شدند. آنها به اشتراک در آنچه که گروگانگیری وحشیانه خوانده شده و گفته شده که منجر به مرگ گروگانهای غربی شده متهم هستند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دسته ای که این دو به آن تعلق داشتند به سربریدن، شکنجه و برخورد بی‌رحمانه با گروگانان و همچنان فلم برداری از ظلم و استفاده ویدیوها در تبلیغات آنلاین معروف بود. آنها درخواستشان را از سلول‌های زندان به قاضی تی اس الیس در جریان جلسه محکمه فدرال آمریکا در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن از طریق لینک ویدیویی مطرح کردند. قاضی گفت که می‌خواست محاکمه به زودترین فرصت صورت گیرد، اما به گفته او برای اجرای عدالت در این قضیه زمان لازم است. قاضی در ادامه گفت که جلسه دیگر محکمه درباره این قضیه در 15 ماه جنوری برگزار خواهد شد. کوتی و شیخ بعد از داشتن در قتل دو بریتانیایی و چندین گروگان دیگر نیز مسنون پنداشته می شوند. بریتانیا این دو تن را سلب تابعیت کرده است. لندن پس از آن با انتقال آنها به ایالات متحده توافق کرد که مقام های آمریکایی اطمینان دادند که به دنبال مجازات اعدام نیستند. در صورتی که الکساندر کوتی و شفی شیخ مجرم شناخته شوند، با حد اکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
برنامه شکست سکوت تا دقایق دیگر در نیمه دوم برنامه نشر میشه. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم. با همکارم فرشتن ندا باشید.
روزنامه 8 صبح خروج نیروهای آمریکایی را قبل از جشن کریسمس خطرناک و قابل نگرانی دانسته است. روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا نوشته است آمریکا باید برای خروج از افغانستان عجله نکند. با باور سرمقاله نویس، اگر در روند صلح از عجله کار گرفته شود، این روند را متضرر می‌سازد. نویسنده نوشته است یکی از دلایل عجله در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پروسه صلح انتخابات آمریکا است که آمریکا می‌خواهد این روند را بسیار زود ختم کند. سرمقاله نویس نوشته است برای پروسه صلح نیاز است تا اجماع بین‌المللی به میان آید، زیرا به گفته سرمقاله نویس جنگ افغانستان بود داخلی ندارد، بلکه در این بخش نقش روسیه، ایران و پاکستان مهم است. روزنامه ویسا هم در مورد خروج با عجله نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته است آمریکا در حالی تا آخر دسامبر تمام عساکرش را از افغانستان بیرون می‌کند که در دوحه گفتگوها در رابطه با طرز العمل میان گروه‌های تماس حکومت افغانستان و طالبان نهایی نشده است. با گفته سرمقاله نویس، عناصر تخریب کننده صلح افغانستان در داخل و خارج تلاش می کنند تا از این فرصت استفاده کنند و در برابر پروسه جاری صلح موانع ایجاد کنند. اما به باور ویسا، طالبان فکر می کنند که موفقیت را به دست آورده و با یک موقف قوی مذاکرات بین الافغانی را آغاز و منتظر نتیجه آن هستند. و روزنامه هیواد نوشته است خروج بی مسئولیت نتایج ناگوار دارد. روزنامه واکنش سرمنشی ناتو در عکس العمل به اظهارات ترامپ را که گفته است آمریکا باید در پیوند با خروج نیروهایش از افغانستان با پیمان ناتو هم مشوره کند که به گفته وی با در نظر داشت وضعیت از افغانستان بیرون شود. به گفته نویسنده، حالا که افغانستان به سطح جهان مطرح و برای آن زمینه صلح مساعد شده است، آمریکا نباید یک بار دیگر از افغانستان رو بگرداند و برای یک جنگ خطرناک در منطقه زمینه را مساعد سازد. سرمقاله نویس نوشته است اگر آمریکا تمام نیروهایش را بی‌مسئولیتانه از افغانستان بیرون کند، هر نوع عواقب آن به دوش آن کشور خواهد بود.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که شمار از زنان صنعتکار در ولایت تخار گفتند با هزینه شخصیشان توانستند صنایع دستی تولید کنند، اما این زنان از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت میکنند. به گفته این زنان، کار صنایع دستی را برای رشد و توانمندی اقتصادی خانواده‌هایشان آغاز کردند و این کار هم برای آنها کمک کرده. همکار مجمل آریان از تخار جزئیات فرستاده.
شماری از زنانی که در ولایت تخار مصروف تولیدات صنایع دستی هستند، از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان میگویند که با هزینه شخصی در خانه هایشان مصروف فعالیت های صنایع دستی از قبیل خیاطی، گلدوزی، خامکدوزی، پرده‌دوزی و شالبافی هستند، اما از نبود بازار رنج میبرند. زبیده کریمی از ساکنان ولسوالی بنگی ولایت تخار است. او میگوید که از 5 سال پیش مصرف تولیدات صنایع دستی است.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم، موره دوزی میکنیم. از همین طریق خرج خانواده ما را میدیم. دیگه اولاد ما مکتب میره، 5-6 اولاد دارم. از همین طریق قلم و کتابش و مصارفش از همین طریق برش میخریم. این مرض کرونا کامد خیلی کار ما را خراب کرد. تولیدات داریم، فروشات نداریم، کسی نمیخره.
این خانم 35 ساله میگوید که مصارف خانواده‌اش را از طریق تولیدات صنایع دستی تامین میکند، اما دوری راه و در زمان شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌هایش تاثیرات منفی گذاشته است.
ما که اینمی کار بارم میکنیم، از پیسه شخصی خود میکنیم. اینمی تاره که میخریم، سوزن هم میخریم، ماشین هم میخریم. تا بالا هیچ کس همراه ما کمک نکرده. از سابق که بود کار بار ما خوب بود، حال که هست هیچ کار بار نیست. حیران ماندیم که چی کنیم، پیسه ما هم دمی جبن موند.
با این حال فرشته 30 ساله از باشندگان خطایان شهر طالقان میگوید که خیاطی را از مادرش آموخته، اما نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات دستیش سبب دل سردی او شده است.
تقریبا در سن 12-13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادرم بودن. مادرم به حساب صنایع دستی هر بافت کروشنیل، بافت جاکت، خامک دوزی چیزا را مادرم یاد داشتن. بسیار خیاطی خوب داشتن. ما پیش مادرم آموختیم. قندار دوزی، دخت پخته دوزی، گراف، امی دخت های سوزن دوزی، هر رقمش که باشه. ما از این کار کردیم، از امی آید پیدا کردیم، با خود زندگی خود با میساب پیش برد.
با این حال فریده چوپان، مسئول انجمن صنایع دستی زنان در شهر طالقان نیز، از نبود بازار صنایع دستی سخن میگوید.
طرف دولت ما تا این روزه هیچ نوع کمک
کاری ندیدیم. از حکومت خواست ما میشد که همین زمینه نمایشگاه را مساعد کنه. بازاریابی درست نداریم. در بخش نمایشگاه ملی و بین المللی باید یارا همکاری کنه و آمریکایان کمک.
از سوی دیگر گوهرشاد باور رئیس امور زنان تخار میگوید که هم اکنون در شهر طلقان دو مرکز فروشات صنایع دستی زنان وجود دارد و در آن در مناسبت های مختلف به خاطر بازاریابی صنایع دستی زنان نمایشگاه های صنایع دستی را راه‌اندازی میکنند. اما بانو باور چالش های امنیتی را از مشکلات عمده بر سر راه بازاریابی برای تولیدات دستی زنان در این ولایت میخواند.
ما به مناسبت های مختلف سالانه تقریبا ما 10 نمایشگاه صنایع دستی را در سطح ولایت تخار به خصوص در مرکز طالقان تدویر میکنیم و تمام خانمایی که متولدات خود دارند در اونجا هم به نمایش میگذارند و هم به فروش میرسه و دلیل عمده ای که در ولایت تخار مثلا بازاریابی برشان نشده و بازار نداره صنایع دستی موضوع ناامنی در ولایت تخار است.
صنایع دستی و سنتی مردم تخار شامل جاکت بافی، شال بافی، علچه بافی، گلیم بافی، قالین بافی، چپن دوزی، چکمن دوزی، قاقم بافی، گل دوزی، خیاطی، موره بافی، خامک دوزی و کلا دوزی بوده که بیشتریان توسط خانم ها ساخته می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم ژکفر احمدی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن دست کم 5 غیر نظامی در ولایت هلمند خبر می دهد. دست کم 2 تن در انفجار ماین کنار جاده در مسیر شاهراه هرات قندهار کشته شدند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آذربایجان و ارمنستان درباره آتش بس و مذاکرات اساسی صلح توافق کردند. هدف این اقدام پایان بخشیدن به موج تازه درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ است. مقام‌های جمهوری چک از رکورد تازه ثبت بیش از 8600 مورد ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از امروز کمپاین انتخاباتیش را از سر می‌گیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د بشري حقوقو د نړیوالو اعلامیو او کنوانسیونونو ترڅنګ د افغانستان په اساسي قانون کې هم د وګړو د خوونی او روزنې حق په څرګندو ټکو یاد شوی. د دې جملې یو هم د اساسي قانون 44مه ماده ده چې لمخې دولت مکلف دی ترڅو د ښځو او کوچنیانو د تعلیم لپاره سهولتونه رامنځته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له 200 میلیونه افغان ماشومانو 20% هغه مکتب ته د تلو بې برخې دي چې ډیری نجونې دي. به اساسی یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر از میان تمامی ولسوالی های افغانستان در 200 ولسوالی و ناحیه کشور هیچ دختری در بالاتر از صنف دهم مکتب نمیره و در 10 ولایت کشور هم 621 مکتب که بسیاری آن مکاتب دخترانه است بروی شاگردان مسدود می باشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر تحقیق را در رابطه با میزان اشتراک دخترها در مکاتب ولایت غزنی و فاریاب انجام داده و در برنامه امروز بیشتر با خاطره سلطانی فعال مدنی در ولایت غزنی صحبت میکنیم. بله خانم سلطانی، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و بر همه شنونده های عزیز شما.
با تشکر از شما. خانم سلطانی، شما در ولایت غزنی زندگی میکنین و عملا فعالیت های مدنی هم در اونجا دارین و وضعیت را هم نظاره میکنین. وضعیت معارف در ولایت غزنی چگونه است اگر در کل یک بار صحبت کنیم؟
بله، متاسفانه باید بگویم که در مجموع در افغانستان هم بیشتر در ولایت که از نگاه امنیتی وضعیتشان بهتر نیست، وضعیت خانما تعصب‌بار است و یکی از ولایت ولایت غزنی هست که در 18 سال اخیر از 11 ولسوالی غزنی هیچ دختری از مکتب از سنف 12 فارغ نشدند. یک سال قبل در رست یک کمپاین رسانه‌ای و یا صفحات اجتماعی ما و یک جمع از همتیمی های ما کمپاین را برای انداختیم که سهمی مکاتب و ولایت غزنی در کجاست. یک سال از این کمپاین گذشت، مردم در داخل افغانستان و خارج از افغانستان از این کمپاین حمایت کردن و بر ما پیوستن، اما متاسفانه که این کمپاین نتیجه درست را که می داشت این کمپاین نتیجه نداشت. دختر غزنی هنوز هم در وضعیت تعصب‌بار قرار دارن. در مجموع 18 ولسوالی از 11 ولسوالی اگر ما فکر بکنیم که هیچ دختری از مکاتب فارغ نشده، این خودش یک فاجعه را نشان میده. حتی مکاتبی هم که در داخل ولایت غزنی است از یک امکانات بسیار ابتدایی برخوردار هستند، اکثر شاگردان زیر خیمه ها درس میخوانند در وضعیت خاکی و هم وضعیت خراب. از این رو وضعیت قسمی که باید می بود، حداقل تغییرات در این مدت سالهایی که بسیار سالهای زیاده گذشت می آمد متاسفانه نامد. صحبتهایی که همراه رئیس معرف و هم شورای ولایتی نداشتیم، آدرس شورای ولایتی می گفتن که در اینقدر مدت سالها بر ما گفته شده که مکاتب در ولسوالی ها فعال است و همین سهمیه و یا هم پول معاشات مصارف اینایی که برای شاگردان داشتن در نظر گرفته شده اونا توضیح میشم.
درست.
اما متاسفانه ایت یک چیز وجود نداشتم، یعنی میتونیم بگویم که در غزنی مکاتب خیالی بوده که هنوز هم پرونده فساد از زیره نی سرانوالی و نی نهادهای مسئول دیگه بررسی نکردن.
درست. خانم سلطانی، در رابطه به خب در رابطه به مسدود بودن مکاتب شما اشاره کردین که متاسفانه در 11 ولسوالی حتی هیچ دختری از مکتب فارغ نشده. علت یکی علت ناامنی را بیشتر میارن که ناامنی است. خب یک معمول از در افغانستان متاسفانه در کل مناطق اگر بگوییم ناامنی و تهدید وجود داره. اما فراتر از این تهدیدات امنیتی چی باعث شده که مکاتب به این تعداد کلان مسدود بانه و دختری هم از صنف 12 فارغ نشده در چندین سال؟
اما قسم که شما اشاره کردین، افغانستان متاسفانه در شرایط جنگی هست و یک بهانه یا دلیل خوبه که ما بگویم که در غزنی جنگ است نمیتونه این دلیل خوب باشه، چون در همه افغانستان جنگ است. اما معارض را ما داشتیم که بسیار از مسائل بزرگ در بین جرگه ها و در بین ریش سفید ها و بین بزرگای قوم حل شده. این مسائل ما داشتیم، در اکثر مسائل ما میتونستیم که امی مسئله را از راه متفاوت پیش بریم، امروی بزرگان صحبت بکنیم، امروی بزرگان قومی صحبت بکنیم. اونا میتونستن که حداقل زمینی امکانات ابتدایی را و یا هم تحصیل ابتدایی را بر خانما فراهم بسازن. مشکلات سنتی میتونه یکی از عوامل باشه، خود بیسوادی میتونه یکی از عوامل ازی باشه که مکاتب بسته، چون وقتی که ما در نظر بگیریم یک خانم وقت خودش باسواد باشه، او میتونه که اولادای خود و چند نسل که از او بعد میه بتونه باسواد بسازه. وقتی ما فکر بکنیم که مادر یک خانواده از مو سواد ابتدایی برخوردار نیست، چطور توقع داشته باشیم که اونا بتونن اولادای را به جامعه تقدیم بکنن که اونا بار دوش جامعه نباشن؟
درست.
اونا خودشان
بله. در رابطه با مشکلات اقتصادی شما گفتین، چی فکر میکنین که آیا بهانه‌ای که به خاطر مشکلات اقتصادی مطرح میشه در این بخش خیلی البته محسوس است در ولایت غزنی؟
مشکلات اقتصادی میتونه یکی از عوامل باشه، اما عاملی که بسیار بسیار عمده هست اما بی‌تفاوتی مسئولین در قبال مردم هست.
درست.
مکتب نه تنها مکتب است، بلکه یک پله یا یک راهی است به خاطر ساختن سرنوشت صدها هزار انسانی که در یک اجتماع زندگی میکنن.
درست.
مشکلات اقتصادی مکاتب رایگان هست، مکاتب دولتی همگی میتونن از او استفاده بکنن. ممکن تا یک حد را، یعنی یک فیصدی بسیار پایین را مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه و شاید اکثر فامیلیا نتونن که دخترای خود یا بچه های خود به خاطر که اونا کار شاق انجام میتن به مکاتب روان بکنن، اما این مشکل عمدن نیست، یک قسمت از مشکل میتونه باشه.
درست. بس چی فکر میکنین، آیا در این بخش آگاهی کافی داده نشده به خانواده، چون مشکل اقتصادی وقت فرزندان خانواده روان میکنن به مکتب، این یک سرمایه گذاری است که هم به آینده خودشان و هم آینده فرزندانشان میداشته باشن. پس در این بخش فکر نمیکنین که آگاهی درست داده نشده به خانواده ها؟
ای میتونیم بگیم این موردم، ما قبلا هم مشاره کردم که وقت ما جامعه بی سواد داشته باشیم، اکثر موارد را ما نیاز داریم که به او فرهنگ سازی شه، به او معلومات داده شه، هم از نگاه اسلامی و هم از نگاه علمی و زیاد موارد دیگر.
درست.
وقتی ما میگم که باید همراه جامعه، همراه بزرگا صحبت میشد به خاطر حل از این مشکلات، هدف ما این است که اونا میتونن از روی جرگه های قومی، از روی گفتگو، از روی مسائل های موضوع را حل بکنن.
درست.
ای از اون رای بود که میتونستن از این استفاده بکنن، به خاطر از این که اجازه بدن به مکاتب دخترانه. وقتی خود مردم بی سواد باشن، اونا در مورد فواید تحصیل نفهمن، چطور اولاد خود روان بکنن به مکتب.
درست.
وقتی که خود اولاداشون با سواد میشه، امی اولادا فردا پدرها و مادرای آینده از این وطن هستن. اونا به اولادای خود یاد میدن، اولاداشون همونطور نسل به نسل تغییر میکنه. اما اگر ما همتون مونده بریم که پدرش بی سواد است، مادرش بی سواد است، اولاداشون باید بونه، این به نسل ها.
درست.
به نسل ها انتقال
پیدا میکنه. بله. بیشتر در ابتدا شما از آغاز از انجام یک کمپین به خاطر آگاهی عامه یاد کردین، بعدن خب نقش مستفیدان و بزرگان قوم را هم مطرح کردین. تلاش شما در این کمپاین چه قبوده؟ تمرکز شما بالا از این که از ریسفیدان و از جرگه های قومی و از ملایمامان و افراد منفوذ جامعه استفاده کنین تا اونا بتانن کار کنن به خاطر آگاهی و ما و تشویق خانواده ها به خاطر فرستادن دخترانشان به مکاتب؟
بله. زمانی که ما کمپاین شروع کردیم، خود همین بزرگا از این کمپاین حمایت کردن. در داخل ولایت غزنی حتی از مقامات خود رئیس معارف اونا وادار به این شدن کنفرانس مطبوعاتی دایر بکنن و مو موضوعات را اشاره بکنن.
درست.
اما بیشتر تمرکز از اونا بالا ازی بود که اونا هم فرمانده فساده که به اونا هست و هم که آدرس شورای ولایتی گفتن که این مکاتب خیالی است، اما مصارف ایناشان پرداخت شده، اونا بیشتر تمرکزشان به می بود. اما متاسفانه از یک سال که از این کمپاین گذاشته هنوز هم کدام نتیجه امروی ما کمپاین را شریک نشده که چی نتیجه دادن برای یا از این کنفرانس مطبوعاتیشان. بزرگا همیشان حمایت کردن، در قدم اول ما نیاز است که اقدام بکنیم به خاطر ایجاد مکاتب. وقتی که طالبا اجازه نمی دادن و هم معارض دیگه وجود داشت، باز بعد از اون میشد که ما از بزرگای قومی استفاده بکنیم. اما وقتی که اقدام به خاطر ایجاد صورت نگیره، صحبت کردن با بزرگای قومی و موارد دیگه بیفایده است، چون اول باید از اول قدم اول شروع بکنیم که ما بریم اقدام بکنیم به خاطر مکاتب. بگیم ما میخوایم مکتب بسازیم، دیجا اولادشان درس میخوانن، با کتاب ها اسلامی است، موارد اسلامی است، امرای ملاسای با شریک میسازیم، بهشان میگیم که این محتوی است که ما بر دخترهای شما و بر بچه های شما تدریس میکنیم. بعدا وقت اونا موافقه نکردن، ما میتونیم از بزرگا استفاده بکنیم و از اونا بخواییم که بر ما همکاری بکنن.
درست. خانم سلطانی، از شما از شورای ولایتی یاد کردین. خب شورای ولایتی هم یک نقش بسیار کلان داره. وقت شورای ولایتی بعد از 10 سال یا 15 سال اینا میاین و میگن که همیش ریاست معارف به اینا گزارش میداد و معاشات هم اجرا میشد، خب فکر نمیکنین که اینا هم کمکاری کلان کردن در بخش نظارت از کارکرد حکومت در سطح ولسوالی ها، که یک بخش بزرگ از در بخش نظارت اینا هم مسئولیت خیلی کلان دارن و در این کمکاری و سهلنگاری اینا هم شریک هستن؟ چرا شما از اینا عدم کفایت یا کمکاریشان را پرسان نکردین و جواب اینا چی بوده؟
بدون شک مقسم که شما گفتین، وظیفه شورای ولایتی است که از تمام ابعاد که بیشتر از ولسوالی ها اونا را پیدا کردن با شورای ولایتی اونا باید.
بله خانم سلطانی، بله خانم سلطانی با معذرت، یک شنونده داریم، اینا را میگیریم بعدا به شما برمیگردیم.
بله.
بله سلام علیکم.
جناب حسنات سلام تاسو ته او تاسو محترم علما د زده رادیو ټول همکاران او دونکو ته په دې هله چې راته وایي خخ پر فرانس پیل کړی.
بله ډیر زیاته مننه مهرباني.
قربان نرسره سه زمانو مستف همیشنه همکار نرمرجان زیرک کندو خصوص لیت نرسه تماس کیم.
بله دیر بخیر اغلی دیر مانا نجواندی و سمیره بانی خپل پختنک مطرح کری.
مننه فکر کوم چې نن موضوع تاسو هم د خزو د ستوند په
په غزنی ولایت کې د خود تعلیمي نظام په اړه البته د مکتب ته ننجونو د نتاګ او مشکلاتو په اړه غږیږو.
مننه عرب شمه زو در سره سری کوم مرسله صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو ګور وکیت ځینې ستوند شته په ځینې ولایت کې چې هلته څنري نشي کولای ډېرې مېرمنې چې په ځنته غدي مکاتب ته لاړ شي. خو که درته وایم الحمدلله په ډېرو سیمو کې موږ دغه شهیدان یو چې ډېرې هغې ته دغه د جونو ورتلل د دې لامل ګرځېدلی دی چې د دې په زده کړو باندې ډېر ښه تاثیر کړی دی. ولې جناب برتره صاحب محترم، زه په خوست کې تاسو ته وایم، که څه هم تاسو غزنی غه ده، خو زه دلته په خوست کې تنج ډېرې مخکې به د ښځیناو استادانو کمښت و، اوس الحمدلله که زه درته وایم د ارسلاسې محترم په ډېرې غادي خزینه او مستزان ډېر ډېر شل دي، په دې چې دوی د زده کړو بهیر چا نه دی چینج کړی. نو که چېرته موږ دغه سه د خزینه او پروسه دوامدار کیږي، دا به د دې لامل وګرځي چې زموږ د خزینه او ټولنه باندې د زده کړو بهیر باندې ډېر مثبت تاثیر واچوي. نو خدای دې وکړي چې دا کوم د دې پروسې تر اندګرې شوی شي، دوه شوی دا هغه په دې کې دی دوامدار شي او د خپل پرمختګونه ته بزنه ته ورسي.
بله، ډیره زیاته مننه زیره کړو له پکتیا ولایت څخه. بله، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه له همدې فرصت څخه په استفاده غوړم د خبرونه سره د اړیکې شمیر تاسو ته وایم. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفاده له موږ سره اړیکه ونیسئ. البته د خبرونه د نن ورځې خبرونه موضوع مو په غزنی ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې شته ستونزې دي. بلې، د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. بلې شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. موضوع امروز برنامه ما از موانع و مشکلات در برابر تعلیم دختران در ولایت غزنی و مسدود بودن مکاتب در این ولایت. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین؟
بله، سلام علیکم آقای ارسلان. سلام خود با شما، با مهمان محترم شما تقدیم می‌کنم.
بله، اخندزاده صاحب به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشم آقای ارسلان، یک نظر دارم، یک سوال دارم.
بفرمایین، اگر کوتاه نظرتون رو مطرح کنین اخندزاده صاحب بعدن به سوالتون. بله،
نظر من است که ما در فیران جنگ بلکسر بلسوبایا مکاتب بلسته است در تعلیم بچه ها و دختر ها بلسته است و بله دختر ها.
بله بله، اخونزاده صاحب صدای مرا دارین؟ بله، متاسفانه صدای خونزاده صاحب قطع شد. اونا هم شکایتی داشتن در رابطه به مسدود بودن مکاتب، که اگر در ادامه برنامه بتونن دوباره به برنامه وصلشان. بله خانم سلطانی، به ادامه چی میم سوالی که بیشتر در رابطه به نقش شورای ولایتی در نظارت اینا از کارکرد حکومت داشتیم، اگر ادامه بتین.
بله، نظر من این بود که مسئولیت شورای ولایتی است که باید از هر ولسوالی که به نمایندگی از ولسوالی آمدن باید وزارت های دامدار انجام می دادن و خودشان حضوراً باید اوجه می رفتن و می دیدن که مکاتب واقعا فعال است. یعنی اما متاسفانه فکر کنم که چون چیزی اتفاق نیفتاده، فقط اونا امو به گزارش وزارت معارف اکتفا کردن که اونا گفتن برشان که مکاتب فعال است، اما خودشان کدام ارزیابی مشخص و یا هم نظارت مشخص انجام ندادن به این خاطر و مشخصا در این مورد کدام چیزی بر ما اضافه نکردن که چرا خودشان مسئولیتشان انجام ندادن و فقط اکتفا کردن به گزارش وزارت معارف.
درست. خانم سلطانی، وقت میگیم که در حداقل 10 سال گذشته هیچ دختری از صنف 12 فارغ نشده در 11 ولسوالی، خب پس حضور زنان در ادارات دولتی رو شما چگونه میبینین؟ آیا با چنین وضعیت ما شاهد حضور زنان در ادارات دولتی هستیم و آیا این مورد قناعت شما است؟
نه خیلی متاسفانه. ادارات دولتی در ولایت غزنی، شنونده ها که مشنوند صدای مرا، اونا خودشان شاهد از این وضعیت هستن و خودشان قضاوت میکنن که ما واقعا چی میگم. متاسفانه این یک وضعیت بسیار تعصب‌بار در ادارات دولتی ها موجود داره که یعنی نهایتش ما در هر اداره دولتی بیشتر از 5 خانم هیچ نداریم. یعنی حد اکثرش همو پنج خانم که بسیار در پوزیشن های خود یا در موقف های بسیار خود رو ناکار میکنن.
درست.
که هم کدام هم حضور معنیدار خانم ها در اداره دولتی غزنی متاسفانه نیست، فقط یا به اساس امی که بتانن جندر مغز بکنن یک چند نفر خانم ها. البته در این اواخر اساتیدی که خانم ها مقرر شدن این بسیار یک مسئله نیک بود، یک اقدام بسیار نیک بود که صورت گرفت. یک تعداد از خانم ها تانستن که در بستای معلمین برن درخواست بتن و موفق شدن امتحان بتن. ای بسیار گفت خوب بود، اما متاسفانه حضور خانم‌ها در اداره دولتی بسیار زیاد کم رنگ.
خب پس
ببخشید میشه یک چیز را اضافه بکنم که در مکمل ریاست هایی که در داخل ولایت غزنی از شروع از مقام ولایت تا به تمام ریاست ها ما فقط یک تا ریاست داره که او هم رئیسش خانم است، او ریاست امور زنانه و دیگه هیچ مکرم خانمی را نداریم که در یک رأس اداره باشه و بتونه که خودش یک زمینه را فراهم بکنه که خانمای بیشتر هم روشن کار بکنه. متاسفانه فقط یک ریاست است که هم ریاست امور زنانه.
بله پس خود مردم غزنی نتیجه از این که البته یکی مشکلات است که خانواده‌ای که در با مشکلات روبرو هستن و جدای از او خانواده‌ای که نخواستن دخترانشان را به مکتب بفرستن، خب وضعیت را عملا نتیجه شدیدن که در ادارات اولت غزنی حضور زنان خیلی کمرنگ است و ارائه خدمات هم به زنان توسط زنان خیلی ناچیز است.
بله ما میخواییم میره بگویم تا زمانی که ما خود ما اقدام نکنیم، مسئولین اقدام نکنن به خاطر فرهنگ سازی، به خاطر تغییر ذهنیت ها، چون متاسفانه افغانستان سالهای بسیار زیاد را در جنگ سپری کردن، مردم از مکاتب دور ماردن، فرهنگ ما متاسفانه که از بین رفت و او وضعیتی که ما چندین سال قبل داشتیم که مثلا خانم بسیار براحتی میتونستن دانشگاه ها برن، به مکاتب برن، او وضعیت از بین رفت و ما یک سالای بسیار زیاد را در جنگ سپری کردیم. ما حالا قدمای اولیه را یا حداقل قدمای را برداشتیم به خاطر اینکه بتونیم تغییرات بیاریم. تا زمانی که مسئولین ما احساس ایمانی یا احساس مسئولیت ایمانی وجدانی خود انجام ندن، متاسفانه ما با یک مشکل بسیار دوامدار که نه تنها بسته بودن مکاتب، نه تنها یک بسته بودن است، بلکه میتونه که به بسیار موارد دیگه مثل امنیت، مثل موارد دیگه تاثیر گذار باشه.
درست. خانم سلطانی، آقای خونزاده دوباره وصل شدن به استودیو، سوال از اونها را میشنویم. بله سلام آقای خونزاده صاحب، خوش آمدید دوباره برنامه.
دیگه وقتی که مکتب بسته باشه به این معلمین معاش میده که درست وجود نداره، یک شانت نمیشه به حساب دولت یا به حساب خزانه ملی که اینا درست تعلیم هم نیه، اینا معاش هم به دست میده. دیگه وقتی که درست تعلیم نباشه دیگه چرا به زمین تو معلم هایی که مکتب بسته باشه به زمین معاش میده نمیده. من متاسف شما
بسیار تشکر، زنده باشین. خب خانم سلطانی، شما سوال آقای خونزاده را شنیدین در رابطه با دادن معاش به معلمینی که در مناطق که البته مکاتب بسته است، میگن که هنوز هم معاش داده میشه به اینا، گفتن که آیا دادن از این معاش قدر مناسب است با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی که ما شما در افغانستان با رو برو هستیم. من میخوایم ضمن از این سوال را که پیشتر شما اشاره کردین به تعیین معلمان زن در مکاتب بپرسم که در کدام مناطق بیشتر این تعینات صورت گرفته؟ آیا ولسوالی های ناامن و مکاتب جایی که پیشتر مکاتب دوجه مسدود بودم شامل از این حال از این میشه یا تنها در شهر غزنی است؟
فکر کنم بیشتر ما به این موضوع اشاره کردم که اکثر این مکاتب خیالی هستن، یعنی دقیقا همو آمار از این که آیا واقعا معلمین اون معاش دریافت میکنه یا یعنی نیست، یا مسئولین دریافت میکنن یا کسای دیگه یا مافیا به این دست دارن، هنوز مشخصا این مورد واضح نیست که آیا معلمین در او ساحه هستن و تدریس نمیکنن یا هم که اصلا معلمین هم خیالی هست و هیچ معلمین وجود نداره، فقط هم امتیازاتش پرداخت میشه. ما میخواییم این رو بگویم که زمانی که ما یک سیستم درست منظم نظارت و ارزیابی از کارکرتان نداشته باشیم، ما نمیتونیم به یک نتیجه منظم برسیم.
درست.
وقت زمانی که ما بعد از 18 سال متوجه از این میشیم که در هیچ یک از 11 ولسوالی مکاتب دخترانه فعال نیست و هیچ دختر فارغ نشده، این خودش یک اوج فاجعه را با وزارت معارف، به نهادهای به نهادهایی که باید بررسی بکنن ایره نشان میده، چون خود وزارت معارف هنوز هم یک سیستم منظم نظارت ارزیابی از مناطق دولت نداره.
درست.
وقتی در غزنی ما در 18 ولسوالی از مجموع 18 ولسوالی 11 ولسوالی شیش دختر از مکتب فارغ نمیشه، این خودش یک نوع بیکفایتی مسئولین نشان میده. اونا چطور نمیتونن در 11 سال حداقل بتونن زمینه زیر فراهم بکنن که در هر ولسوالی حداقل 30 مکاتب بتونن در داخل ولسوالی که حداقل نیروهای امنیتی وجود داره در ولسوالی ها یا قضات وجود داره یا همسران ولسوالی وجود داره حداقل هم بده مساحت بتونن مکاتب فعال بکنن. و مقرری های هم که صورت گرفته فکر میکنم که اینا اکثرشان به مرکز ولایت غزنی است، چون تعداد شاگردها بسیار زیاد بودن. من بیشتر هم مشارکت کردم که امکانات ابتدایی برای تدریس در مکاتب بسیار زیاد کم هست و این مقرری هم که صورت گرفته بیشتر به ولسوالی هایی هست، یعنی به جز از 18 ولسوالی به ولسوالی هایی که نسبتا امن است و همچنان به مرکز ولایت غزنی.
درست. خانم سلطانی، ما شما در آستانه ادامه مذاکرات صلح قرار داریم. بعضا نماینده های طالبان ادعای می کنند مبنی به اینکه اینا تغییر کردن و مخالف تعلیم و تحصیل دخترها نیستند. در ادامه این کمپاین میخوام به کمپاین قبلی شما اشاره کنم. آیا این کمپاین شما بخش از این شامل از جان بوده که شما با طالبان صحبت کنین که اونا مانعی رفتن دختران به مکتب نشه و مکاتب دخترانه مسدود نشه در مناطق تحت مناطق که نفوذ دارن بیشتر؟
ما فکر میکنم که در ما در قریجات و یا دسته های دیگه هم ممکن که مخالفین مسئله وجود داشته باشه، اما مکاتب بوجه فعال هستن و اونا برشان از طریق همون بزرگا ریستفیده برشان همه هنگی شده که اونا برن امراشان صحبت بکنن و مکاتب دوباره فعال شد.
درست.
این که دقیقا ما چقدر آمار ازی وجود داره که نیروهای مخالف مسئله اجازه نمیتن که مکاتب دوج فعال باشه، این خودش هنوز سوال برانگیز است. یعنی دقیقا کدام سند نزد ما وجود نداره که اونا مانی از این مسئله شان که باید دخترها به مکاتب نرن، چون ما شاهد بودیم که در بعض مناطق مثلا مخالفین مسئله و یا طالبا وجود داره، اما مکاتب دخترانه و فعال است، خانم میرن میتونن درس بخونن و با مکاتب دسترسی داشته
باشه. برای بیشتر دری تو مناطق بیشتر دوبه میشه که اونجا از طریق مجرگه های قومی اینا زمینه را مساعد ساختن به خاطر فعالیت مکاتب. در غزنی چون این کار شده، تلاش شده یا هیچ تلاش صورت نگرفته؟
چون غزنی یک ولایت ناامن است، بیشتر از اینکه مردم مارا یا معلومات که داریم بیشتر مردم به اینکه بیان مثلا قضایا و یا معارض خود را نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی حل بکنن، اونا بیشتر اعتقاد دارن به جرگه و به مسائل قومی و ایگپا بیشتر به اونا مراجعه میکنن. وقتی که این مسائل مثلا وجود داشته باشه، طبعا که ما میتونیم که رای حل های مناسب دیگر هم بخاطر از این موضوع پیدا بکنیم، چون وقت بسیار مورد نتیجه بخش بوده، چون والی قبلی غزنی ما میخواییم برتان یادآوری بکنیم که رسانه ها به این دست پیدا کرده بودن که اونا خودشان یک قضیهشان که دعوا به سر زمین بوده و دقیقا نمیدونم دعوا کدام چیز داشتن، اونا رفتن پیش طالبا و مسئلهشان طالبا حل کرده. یعنی تا این حد را که ما میتونیم نقش از اون داشته باشیم، طبعا که جرگه ها ریش‌سفیده و بزرگای قومی میتونه بسیار نقش مهم و اساسی در خدمت داشته باشه.
درست. در رابطه به تحصیلات عالی اگر بیایم صحبت کنیم کوتاه، چگونه است در ولایت غزنی، چه زمینه مساعد است؟ اندک دخترایی که از مکاتب فارغ میشن هم از مرکز ولایت غزنی، چگونه است زمینی تحصیلات عالی دوجه به اونا مساعد است؟ و برعکس در اگر در ادارات بیایم، چقدر امکان کار برای اونا فراهم است؟ چون شما گفتین که متاسفانه ناامنی خیلی گسترده است، دامنه ناامنی در غزنی.
ما میخوایم که یادآوری بکنم که در ولسوالی های ما که حداقل امکانات ابتدایی تحصیل وجود داره، ما آمار بسیار زیاد داره. مثلا از کانکور داشتیم که خانوما و هم بچه ها بیشتر اشتراک کرده بودن در پرسه کانکور از ولایت غزنی.
درست.
یعنی ما ولسوالی هایی را داریم که اونجا امنیت هست و خانوما با بسیار شوق با وجود هم و کمترین امکانات اونا میرن درس میخوانن و به تحصیل خود ادامه میتن. در قسمت تحصیلات عالی بگویم که باز هم متاسفانه وقتی که به خانما فرصت دیدادن نشه یا هم جندر مراعات نشه در داخل ادارات دولتی، خانما کمتر میتونن خود راحت احساس بکنن در یک جمعی که همهشون مخالف هستن و متاسفانه مشکلات سنتی و موارد دیگه موجود داره.
درست.
مثلا در پنتون ولایت غزنین ما حتی یک استادم از طبقه اوناس نداریم و ای خودش وقتی که خانما یک مرجعی نداشته باشن که به او مراجعه بکنن به خاطر حل مشکلاتشان، طبعا که این مشکلات نه تنها کم میشه بلکه اضافه میشه. اما حداقل هم امکاناتی که مثلا ما دانشگاه خصوصی در داخل ولایت غزنی البته در مرکز داریم و یک دبیرستان جاوری هم یک شاخه از او پنتون وجود داره، خانما میرن اونجا درس میخوانن، همین امکانات باشون فراهم است. کسایی که از طریق کنکور را پیدا میکنن به دانشگاه دولتی غزنی و همچنین بین سوتا یا میکس بسیار نیک است، خانما سهم دارن. اما باز هم ما پیشتر مشاره کردم که وقتی اونا از هم جنس خود نبینن و مثلا خود در جای راحت احساس بکنن و مساوات یا عدالت نبینن، طبعا که اوجه ممکن که اونا درست بخونن اما واقعا چیزی که باید درست بیارن نمیارن.
بله خانم سلطانی، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
سلامت باشین.
بسیار تشکر از شما. تشکر. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته آینده خداوند نگهدارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.